خبر.
معرفی خدمات آنلاین بومی در نبود اینترنت، جستجوگرها نیازمند تحقیقات. به گزارش خبرنگار مهر، بومی‌سازی خدمات در فضای مجازی از جمله تعاریفی است که تحت عنوان ضرورت ایجاد بستر خدمات پایه کاربردی برای عموم مردم در سند لزوم شبکه ملی اطلاعات بر آن تاکید شده است. مطابق با ضرورتی که برای شبکه ملی اطلاعات تعریف شده، موضوع نداشتن اتکا به شبکه‌های خارجی، اختیار کامل فنی و ایجاد ظرفیت برای شکل‌گیری خدمات بومی در لایه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته تا این شبکه به نحوی متناسب با نیازهای ظرفیت برای شکل‌گیری خدمات بومی و کاربران طراحی شود که خدمات بومی و اختصاصی روی آن به صورت مستقل از اینترنت قابل ارائه و دریافت باشد. حال با توجه به محدودیت دسترسی پیش از آن که در شبکه اینترنت کشور، شواهد نشان می‌دهد که شبکه ملی اطلاعات تا حدودی توانسته با این محورها سازگار باشد و به نوعی به نیاز کاربران در این موارد پاسخ دهد، چرا که هم‌اکنون شبکه ملی اطلاعات با مدیریت مستقل کاملا دولتی و داخلی در حال فعالیت است و خدمات بومی آنلاین نیز توانستند تا حد زیادی نیازهای اولیه کاربران را پاسخگو باشند. همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما 3637 و تلفن 24 ساعته ما 27-86-90-8. و حالا آخرین برنامه ساعت صنعت به مدت 54 دقیقه.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. FM 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد و شروع برنامه ساعت صنعت از این لحظه تا حوالی ساعت 22. عزیزان شنونده، در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت تلاش می‌کنیم ظرفیت ها و توانمندی های صنایع کشور رو بیان کنیم. در این برنامه ها ضرورت تدوین راهبرد برای حمایت از صنعتگران کشور مورد نظر است. لزوم برنامه ریزی برای استفاده از همه امکانات و ظرفیت ها در صنایع کشور. بررسی مسائل و مشکلات صنایع و همچنین ارائه راهکارها از سوی مهمانان محترم برنامه. راهبرد مشخص در افق 5 ساله برای صنایع کشور. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری در صنایع کشور عزیزمون ایران. و همه اینها به اضافه نظرها و پیشنهادهای شما شنوندگان عزیز در برنامه ساعت صنعت. از کان خدمت شما سامانه پیامکی 3036-37 آماده دریافت نظرها و پیشنهادهای شما شنوندگان عزیز است. باز هم از جانب تایید کننده گرامی برنامه تشکر میکنم از شما که در برنامه پیشین هم با ارسال پیامک ها به هر حال حاضری خودتون رو اعلام کردید و اگر چنانچه نظری دارید حتما یادداشت شده و اینکه چه پیشنهادی برای صنایع آینده دارید این رو انشالله در جدول کاری قرار خواهند داد. از شما خیلی ممنونم که شنونده برنامه ما هستید. اما امشب هم راجع به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در صنعت تولید ماشین‌آلات قیر و آسفالت با شما صحبت می‌کنیم. در کنار اون موضوع این که شرکت‌های دانش‌بنیان چقدر در این زمینه می‌تونن مؤثر باشن، از چه فناوری‌هایی داریم استفاده می‌کنیم و آشنایی با شرکت‌های ایرانی و همچنین ارتباطی که می‌تونن با دانشگاه داشته باشن در برنامه امشب هم درباره اون بحث می‌کنیم. اما امشب دو مهمان گرامی رو در برنامه داریم، یک عزیز از طریق خط ارتباط تلفنی و نفر دیگه هم که همینک در خدمتشون هستیم. در استودیو جناب مهندس چنگیز رجایی هستن که در خدمتشون هستیم. سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید جناب آقای مهندس رجایی.
با عرض سلام و تشکر از برنامه اقتصادی خوبتون، ایشالا بتونیم در خدمتتون باشیم.
و از خط ارتباطی هم جناب مهندس جعفر پیلبریان، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید آقای مهندس.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان و جناب عالی و بقیه همکاران،
خیلی ممنونم. عرض کنم خدمت شما که جناب آقای مهندس پیلبریان، ما میخوایم امشب در خصوص ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در این صنعت صحبت بکنیم. ابتدا از جناب مهندس رجایی درخواست میکنم یه مقدمه کوتاهی رو در خصوص وضعیت این صنعت با ما در میون بگذارن. البته ایران با تولید سالانه افسون بر عرض کنم که 6 میلیون تن قیر و قابلیت‌های صادرات و همچنین کارخانه‌های آسفالتی که داره شاید در منطقه نمونه باشه و به همین خاطر هست که ما سعی میکنیم که از زوایای مختلف به این برنامه بپردازیم. آقای مهندس رجایی مقدمه رو بفرمایید، بعد در خدمت آقای مهندس پیلبریان هم هستیم. خواهش میکنم.
خدمت شما عرض شد که همطور که عرض کردم خدمتون، تولید ماشین‌آلات آسفالت قدمت زیادی نداره. قبل از انقلاب تقریبا عمدش از خارج وارد میشد، بعد از انقلاب با توجه به مسیری که اقتصاد کشور میبایستی میکرد به طرف ساخت داخل رو کردیم. از طریق سیستم مهندسی معکوس تونستیم دستگاه کارخونه آسفالت رو بسازیم اینجا و طی این 25 الی 30 سالی که شروع کردیم برای ساخت کارخونه آسفالت، سعیمون این بوده که همیشه با تکنولوژی روز دنیا خودمون رو تطبیق بدیم، هم از نظر کارهای نرم افزاری هم از سخت افزاری سعی کردیم که این کار رو انجام بدیم و در این راه ثابت قدم هستیم در اصل.
بله، خب البته این کاری رو که از حدود 50-60 سال پیش شروع شده بود، خصوصا بعد از انقلاب یک روند روبه رشدی داشته. بله. این کارخونه هایی که ما داشتیم، چه در ساخت ماشین آلات چه اینکه در تولید قیر و آسفالت. خب جناب مهندس پیلبریان، من می‌خواستم جناب عالی در مورد ظرفیت‌های این صنعت برای ما صحبت بکنن. الان وضعیت چگونه هست؟ این شرکت‌های داخلی ما تا چه اندازه از دانش فنی دارن استفاده میکنن اگر ممکنه، و کاربردهایی که این صنعت داره شما تشریح بفرمایید.
خوشبختانه بعد از انقلاب با توجه به تحریم‌هایی که بوده، صنعتگران ایرانی تونستن به شدت حرکت بکنن و ماشین‌آلات مورد نیاز رو توی ایران تولید بکنن. همینطور که آقای مهندس رضایی فرمودن، با روش مهندسی معکوس حتی بعضن ماشین‌آلاتی که ساخته شده یا برابری میکنه با کشورهای پیشرفته و یا بهتر از اونا میتونه کار بکنه. ظرفیت تولید آسفالت که میزانش با توجه به راه‌های فراوانی که تو ایران هست زیاد هست، مضافاً به این که تمام آسفالت های تولید شده قطعا نیازمند به شن و ماسه هست که ما توی شرکتی که هستیم تولید شن و ماسه می کنیم و ماشینالاتی هم که استفاده می کنیم قبلا مال کشور فرانسه بوده، الان از ماشینالات که جناب مهندس رجایی تولید می کنن استفاده می کنیم. به نظر من وضعیت تولید شن و ماسه و آسفالت بسیار عالی هست و تنها مشکلی که ممکنه وجود داشته باشه در زمان استفاده از آسفالت هست که اون هم باید نظارت بیشتری اعمال بشه.
بله. اصلا خدمت شما یکی از مواردی که در مورد همین شن و ماسه مطرح میشه و در یک برنامه هم جناب مهندس رجایی به خوبی بون اشاره کردن، استفاده از سنگ ها میتونه موثرتر باشه. آیا کارخونه های تولیدی ما تو این مسیر رفتن یا اینکه نه ما همچنان از کنم مناطقی که رودخونه ها رد میشن حالا یه بخشی از این شن و ماسه برای این کارخونه ها استفاده میکنیم و اصولا ماشینالاتی داریم که بشود از این تکنولوژی روز دنیا بهتر بهره ببریم؟ آقای مهندس بولوریا،
قطعا همینطور هست که شما میفرمایید، به دلیل اینکه تهران بیشتر مناطقش روی بسترهای و مسیل‌های رودخانه هست، در این رابطه شن و ماسه های آبرفتی فراوانه. البته در چند سال گذشته به علت برداشت به بیش از حد بسیار تحلیل رفته و اجبار پیدا کردن که خیلی از کارخونه ها از سنگ های کوهی استفاده بکنن. سنگ های کوهی برای خرد کردنش نیاز به سنگشکن های خیلی بزرگ داره که ابتدا سنگشکن اولیه هست، بعد ثانویه و دستگاه های دانه بندی که تبدیل میکنه به شن و ماسه مورد نیازی که هم برای بتون آماده استفاده میشه، قطعات پیش ساخته، تیرچه و بلوک و همون آسفالتی که اشاره شد.
بله، از نظر کیفی الان چه وضعیتی داریم؟ یعنی اگر شما بخواد یک مقایسه داشته باشید بین شرکت‌های داخلی و شرکت‌های خارجی، با توجه به اینکه البته ما در سال‌های اخیر در خیلی از کشورهای منطقه هم کار راهسازی داشتیم، ماشین‌آلاتمون رو به اونجا ارسال کردیم، در این باره اگه ممکنه صحبت بفرمایید.
کیفیت مواد اولیه که خب خوشبختانه هیچ وابستگی هم به خارج نداره، شن و ماسه که از همون رودخانه ها و یا از کوه ها استفاده میشه بسیار خوبه. سیمان هم خوشبختانه توی سالهای گذشته کیفیتش تو ایران بالا رفته، خب صادرات هم داره. ما به عنوان تولید کنندگان بتون آماده و شن و ماسه اعتقاد داریم که اون چیزی که ما تولید میکنیم اگر بهترین بتون آماده و شن و ماسه باشه 30% کارو تشکیل میده و 70% اون در زمانی است که مصرف کننده باید دقت بکنه. بهترین بتون خوب و اگر در زمان تخلیه دقت کافی توسط ناظر و پیمانکار انجام نگیره و به موقع آب داده نشه، میتونه مثل یک خشت باشه، گل باشه و خدای نکرده با کوچکترین زلزله فرو بریزه. بنابراین من تاکید میکنم، به خاطر که میدونم شنوندگان زیادی هم شما دارید، 30% کار ما، 70% بعد از تولید هست. این قسمت بیشتر باید توسط شهرداری و سازمان مهندسی نظارت بشه. میشود، ولی هنوز من به عنوان یک فردی که 50 ساله دارم کار میکنم رضایت از شرایط فعلی به عنوان نظارت مسئولین ندارم.
بله، خب همین مسئله باز شده که برخی از اتوبان ها هم که ساخته میشه حتی جاده های روستایی گلایه دارن مردم که ما هنوز یک ماه نیست این جاده افتتاح شده، زیرسازیش دچار اشکال شده، یا اینکه مواد اولیه استاندارد استفاده نشده.
اگر بله، اجازه میخواستم یه نکته ای رو بگم. ببینید، یه آمبولانسی که بیماری داخلش هست و میخواد اینو برسونه به بیمارستان، یک مریضه که ممکن اگر با تأخیر برسه مریض دچار مشکل بشه و خدای نکرده فوت بکنه. کامیون‌های بتونی که در تهران یا ایران جابجا میشن، هنوز این فرهنگ جا نیفتاده که پلیس اجازه بده به موقع سر ساختمان برسه، چون این بتون اگر بره در مسجدی مدرسه یا یک محل عمومی که 1000 نفر 500 نفر آدم اونجا ممکنه زیر این سخت بعدن زندگی بکنن و خدا نکرده کیفیت پایین تخلیه بشه با تأخیری که برای رسیدنش میرسه به سر کار، ممکنه نفرات زیادی از بین برن. این موردی هست که همیشه خواسته ما بوده از پلیس راهبر، البته اون عزیزان هم کمک کردن ولی هنوز هم کافی نیست.
بله البته اگر زمانبندی درستی بونکرها داشته باشن ما این دغدغه ها رو نخواهیم داشت، چرا که گاهی وقتا گلایمند میشن شهروندان عزیز ما، میبینن که هنوز حالا یا فوری این کار کردن یا اینکه عجله دارن. این یک برنامه ریزی میخواد که بیشتر بایستی بون بپردازیم. جناب مهندس بیلوریان، شما و جناب مهندس رجایی همراه ما باشید. اگر اجازه بدید من یه فرصتی از همکارانم بگیرم، برمیگردیم انشالله این بحث رو پی میگیریم. شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. ما این برنامه رو یک شنبه شب، سه شنبه شب و پنج شنبه شب تقدیم حضورتون میکنیم و اگر نظر و پیشنهادی دارید 30,036,37 آماده دریافت این نظرها هست. از شما هم تشکر میکنیم که برخی از صنایع رو اعلام کردید در موردش برنامه سازی بشه. حتما سرکار خانم لیلا امیدیگانه جدول کاریشون رو که خیلی هم منظم هست، حالا خود بنده این افتخار رو دارم در خدمت این بزرگواران هستم، خیلی منظم، یعنی من حتی میدونم دو هفته آینده مثلا چه برنامه‌ای بایستی راجعش صحبت بشه. همراه ما باشید. امشب درباره وضعیت صنعت تولید ماشین‌آلات قیر و آسفالت در کشور با شما صحبت می‌کنیم. از شما هم خواستیم که در این باره اگر نظری دارید برای ما ارسال کنید. آشنایی با کاربردهای این صنعت و موضوع اشتغالزایی و استفاده از فناوری‌های روز دنیا هم در برنامه امشب بحث می‌شود. ضمن اینکه سعی می‌کنیم علاوه بر مسائل و مشکلات و دغدغه صنعتگران ارائه طریق بشه و راهکارهایی هم از سوی مهمانان محترم برنامه ارائه بشه. ۳۳۶۷ سامانه پیامکی رادیو اقتصاد است. البته من میدونم این سامانه 24 ساعت است، اما این یه ساعتش برای ساعت صنعت که پخش میشه. من ممنونم از شما عزیزانی که ارتباط دارید با این برنامه، موجب دلگرمی دستندرکاران برنامه میشید و ما هم تلاش میکنیم که علاوه بر این که از ظرفیت ها توانمندی ها بگیم، اگر مشکلاتی در این صنایع هست بیان کنیم، کما این که در برنامه پیشین هم اتفاقا آقای مهندس رجایی به خوبی اشاره داشتن به این موضوع، در این باره بیشتر با شما صحبت در استودیو در خدمت جناب آقای مهندس چنگیز رجایی هستیم و از طریق خط ارتباطی هم جناب آقای مهندس بیلوریان همراه ما هستند. عرض کنم خدمت شما آقای مهندس رجایی، اشاره شد به انواع ماشین‌آلات و کاربردهای اون. حالا ما واقعا اگر چنانچه از این شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده بکنیم که وسایل بهتری رو از هم تولید بکنن، چه اقداماتی ضروری است؟ بذار این که کشورهای الگو هم اگه ممکنه بیان کنید. به هر حال خیلی از کشورهای پیشرفته هستن که در صنایع راهسازی انقدر پیشرفت کردن یا اینکه ماشین‌آلاتشون انقدر مدرن هست که تمام جاده‌هاشون و خیابوناشون رو ساختن و فقط راهداری دارن. تو برنامه قبلا هم اشاره کردیم، در این باره اشاره بفرمایید.
خدمت شما عرض کردم که من هم تو که عرض کردم مکانیزم ساخت این دستگاه‌ها علاوه تکنولوژیکی تکنولوژی بالایی رو ندارند، فقط میتونه کمک کنه توی قسمت نرم افزاری برای برنامه ریزی برای کنترلاش. که از جمله هست برای وزن‌ها هست، اندازه‌گیری‌ها هست و استانداردهایی رو که باید رعایت بکنن، اونا میتونه، این سازمان‌های دانشگاهی میتونن به ما کمک بکنن که الان هست. ما الان دو سه تا از دوستانمون هستن که بچه‌های خیلی متخصصای خوبی هستن که کارهای برنامه‌ریزی برای سیستم‌های اندازه‌گیری و تنظیمات و کنترلرها رو انجام میدن. اما در قسمت سخت‌افزاری که کارهای تقریباً آهنگری هست و یه مقدار هم نقشه‌هایی هست که باید تهیه بشه، حالا دقت اون نقشه‌ها توی سیستم‌های کامپیوتر، بازم اون هم نرم‌افزاری‌ها هست که اونم بازم کمک گرفتیم و سعیمون این هست که با تکنولوژی روز دنیا روش باشیم. در مورد سوال قبلیتون که فرمودید راجع به کشورها، خب مسلمه که آلمان از نظر صنعتی حرف اولو میزنه، آمریکا، انگلیس، ایتالیا، فرانسه. ما از هر کدوم از اینا تا جایی که توانمون باشه ازشون بهره میبریم، از اطلاعاتشون، از خدمت شما شود که تکنولوژیایی که به کار میبرن سعیمونی از تا جایی که میتونیم از اونها استفاده بکنیم، حالا یا با قسمت سخت افزاری با سیستم مهندسی معکوس، علاوه نرم افزاری هم با توجه به متخصصینی که ما اینجا داریم شاید به ماه نکشی که بتونن اون تکنولوژی رو بومی سازیش میکنن و فوری ما ازش مطلع میشیم و ازش استفاده میکنیم.
خیلی خوبه. آقای مهندس بیلوریان، شما میدونید که در گذشته در ماشینالاتی که داشتیم و همچنین تولید قیر و آسفالتی که انجام میشد خیلی با دوامتر بود. حالا چه اقداماتی اونا انجام میدادن با توجه به اینکه الان ما دیگه به از دانش‌های بیشتری دست پیدا کردیم و چه ضرورتی داره که ما اینا رو رعایت بکنیم که حالا هم آسفالت و هم راهسازیمون بخشای دیگه استاندارد بهتری رعایت بشه، شما که یک صنعتگر هستید؟
من همونطور که قسمت اول صحبت و خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض کردم، تولید محصولات تو ایران مشکلی نداره، مخصوصا که در هر شرکتی که تولید آسفالت یا شنوماسه برای آسفالت یا شنوماسه برای بتون میشه، آزمایشگاه وجود داره، نمونه برداری میشه، حتی نمونه برداری های آینده. به عنوان مثال توی بتون ما یک آزمایش 7 روزه داریم، 28 روزه داریم و 42 روزه. حتی یک نمونه هم به عنوان شاهد نگه میداریم که اگر یک زمانی برای طرفین سوالی شد اون نمونه باشه. اون چیزی که مهم هست، قبلا هم عرض کردم، استفاده و نظارت از این محصول هست. ما توی صنعت خودمون که حالا شنوماسه برای آسفالت و یا شنوماسه برای بتون و بتون تولید میکنیم، میگیم بهترین بتون شنوماسه و آب و سیمانه، بدترین بتون هم شنوماسه و آب و سیمانه. بحث این هست که اگر نظارت نباشه، نگهداری نباشه و بعضا هم تقلبی که انشالله تو ایران نیست ولی فرض میکنیم قیر رو کم بزنن یا در بتون سیمان رو کم بزنن، چون اعتقاد ما این هست که اگر از نظر کمیت کم بگذارن برای وزن یا حجم، خیانتش کمتر از این هست که سیمان کمتری بزنن، چون به روی مقاومت اثرگذاره. یا حالا توی صنعت آسفالت به شکلی دیگه. تأکید مجدد من این هست که باید نظارت کافی و
بیشتری باشه.
باشه.
البته حالا این آدم رو یاد نونوا میندازه که خب میگن هممون آرد از یک جا میگیریم، ولی وقتی که تولید یک نون مرغوب میشه اون صنعتگری که داره کار میکنه دقت بیشتری میکنه، رعایت میکنه اون استانداردها رو. درست عرض میکنم؟ این صنعت هم فکر کنم بایستی همین مواد اولیه رو و ماشینالاتی رو که در اختیارش هست بهتر سعی بکنه بهینه بکنه، به اضافه این که الان ما شرکت های دانش بنیان به فناوری های جدید دست پیدا کردن. حالا من میخواستم ببینم آیا در همین زمینه تولید حتی شنوماسهی که شما میفرمایید اینا برنامه هست که این مواد اولیه از کیفیت بهتری برخوردار بشه؟
اتفاقا ما سیاستمون در مجموعه خودمون این هست که با دانشگاه ها ارتباط دائمی داشته باشیم. دقیقا دو هفته پیش یکی از اساتید بزرگ ایران حضور داشتن و از اقداماتی که انجام شده بود راضی بودن. در کنارش پیشنهاد جدیدی برای یک بتون خاص به ما دادن که میتونه این به شکل ردی میکس یا بتون آماده باشه توی کیسه هایی که در کل دنیا تو فروشگاه ها وجود داره، مثل بقیه چیزهایی که هر کس میتونه بخره ببره خونه، سیمان جدا، شناسه جدا، با کیفیت بالا تولید بشه و با دوام بالاتر. بله، ما هم روی موارد جدید و دانشمندان کار میکنیم.
بله، چند تا شرکت فکر میکنید تو کشور باشه که در این زمینه، حالا بگیم همیش معمولا حالا 7-8 تایی باید پیدا بشن دیگه، با توجه به اینکه به هر حال این سند خیلی اشتغالزا میتونه باشه؟
بله، بیشتر از 6-7 ممکنه باشه که از این روش استفاده میکنن و به جاهای خوبی هم رسیدن.
بله، خب آقای مهندس رجایی، یکی از نکاتی که در مورد این صنعت مطرح است، ارتباطی که میتونیم داشته باشیم با کشورهای پیشرفته و خب بریم ببینیم که فرض کنید الان آسفالت های رنگی دارن برخی از کشورها بر اساس حتی این که نورسنجی هم میکنن که مثلا کدوم جاده باید نورش چطوری باشه، آیا ما واقعا در این مسیر حرکت کردیم و این شرکت های دانش بنیان ما این فناوری ها مورد نظرشون بوده که ما بتوانیم همین مثلا فرض کنیم سیمانی رو که در ایلام تولید میکنیم مرغوبیت بین المللی داره، در کرمانشاه، همچنین در حتی آبیه که قزوین و غیره، برحال این سیمان ها روز به روز این کارخانه ها از استاندارد برخوردار بودن و دیگر مواد اولیه، آیا ما به دنبال این بودیم آقای مهندس رجایی؟
واقعیت اینه که این در حیطه کاری ما نیست، این قسمت اجرا هست، پیمانکارهایی هستن که راجع به این قضیه فعال هستن و دنبال این کارا هستن.
این امکان هست، بحث ما اینه.
بله. بله. متاسفانه چون ارتباطات با کشورهای خارجی به خصوص کشورهایی که تکنولوژی بالا دارن الان به سختی انجام میشه، یعنی ما حتی سوال قیمت دستگاهی میکنیم ازشون جواب نمیدن، حالا که برسه بخوایم روی تکنولوژی باشون وارد بحث بشیم. چون ما تقریبا 20 سال 25 سال پیش وارد این جویت ونچر شده بودیم با یکی دو تا از شرکت ها که بتونیم از تکنولوژیشون استفاده کنیم، از بازارشون استفاده بکنیم، دستگاه باشون استفاده، تا یه مرحله پیش اومدن ول کردن. یعنی واقعیت اینه که تا ارتباطات درستی با این کشور رو برقرار نکنیم، امکان اینه که بتونیم از تکنولوژی هاشون استفاده بکنیم نداریم. ما
کدوم کشورها بیشتر میتوانند از این فناوری ها به هر حال با ما مشارکت داشته باشن؟ البته حالا اون بحث سیاسی شداست که خیلی از کشورها به خاطر این موضوع تحریم ها و غیره خب دغدغه‌ای برای صنایع مختلف ما ایجاد کردن، ولی در این عین حال این که ما میتوانیم خودمون باید دنبال این باشیم دیگه، این دانشجوی عزیز ما، این دانشگاهیای ما، این جوانان عزیزی که واقعا بسیار در علم پیشرفت کردن، اینا میتوانن این مشکلات رو حل کنن. به نظر شما این الگوسازی از کدوم کشورها بیشتر میتونه مؤثر باشه آقای مهندس رجایی؟
من کلا به چیز، چون با اروپایی ها بیشتر تو راجع به این قضیه روی این تکنولوژی ها کار کردن، روی کارهای ماشین آلات عمرانی و اینا، بیشتر آلمان هست و ایتالیا هست و فرانسه، سوئد هست. البته سوئد در حد آلمان و ایتالیا نیستن در مورد کارهای عمرانی، یا فرانسه نیستن. اصلشون هم که بخواید بگیرید خود آمریکاست، که آمریکا از همه بیشتر روی این تکنولوژی کار.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز ارجمند، شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. ما در این برنامه درباره ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورمون در صنعت تولید ماشین‌آلات قیر و آسفالت و همچنین تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان با شما صحبت می‌کنیم. دو مهمان محترم هم، یکی از طریق خط ارتباطی و دیگری هم در استودیو در خدمتشون هستیم.